آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 7 صبح و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی شنبه 16 اکتبر. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خورشید همدم هستم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
در آغاز سرخطی چند خبر. فرماندهان ارشد طالبان برای مذاکره با حکومت به کابل آمدند. بعد از مذاکرات در رشت 27 نفر جانبداران گروه مسلح به حکومت تسلیم شدند و در اوکراین 3 پزشک جراح را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، گفت که نیروهای ناتو شرایط انتقال فرماندهان ارشد طالبان را به کابل فراهم آوردند تا آنها در مذاکرات صلح با حکومت شرکت جویند. روز پنجشنبه اندرس فوک راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو، گفت که پیمان مذکور آماده است از این مذاکرات حمایت کند. شاه محمود قریشی، وزیر کارهای خارجه پاکستان، روز جمعه این نکته را در بروکسل اظهار داشت و گفت صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان نیز هست.
این اصلا ابتکاری افغانستان است. آنها باید تشبث را به دست بگیرند و آن را رهبری کنند. ما به آنها کمک میکنیم. ثبات و صلح در افغانستان به نفع پاکستان است.
سال جاری برای نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان فاجعه بارترین سال بود و دست کم 40 نفر از این نیروها کشته شدند. طبق خبرها در ناحیه رشت 27 نفر جانبداران گروه مسلح میرزا خواجه احمدوف و ملا سیرالدین به حکومت تسلیم شدند. این در حالی است که در ناحیه رشت مذاکرات شکرجان ظهوروف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، و امیرقلعظیموف، دبیر شورای امنیت این کشور، درباره جزئیات خلع سلاح و عفو گروه های مسلح تسلیم شده ادامه دارد. گروه هایی که تسلیم شده اند حالا برای خونسا کردن گروه های مسلح غیر قانونی به نیروهای حکومت کمک میکنند. بنابرای خبرها برای خلع سلاح به گروه های مسلح 2 روز پیشنهاد شده است. در صورت تسلیم اسلحه در این مدت آنها از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند شد. وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان خبر داده است که ازبکستان در قلمرو خود به بعضی از وگان‌های حامل بار نیروگاه برق آبی راغون اجازه ادامه حرکت به سوی تاجیکستان را داده است. دو روز پیش نوردین شمسوف، نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفیر تاجیکستان در استریا، مسئله وگان‌های تاجیکستان را در جلسه شورای عمومی سازمان مذکور مطرح و از آنها کمک خواست. روز جمعه در مسکو روسیه و ونزوئلا درباره احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای در ونزوئلا قرارداد امضا کردند. این قرارداد بعد از ملاقات هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، و دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه امضا شد. ارزش این قرارداد اعلان نشده است. مدودف گفت این قرارداد به ونزوئلا کمک میکند که سرچشمه‌های نوی انرژی را رونق دهد. وزیر کارهای خارجه ایران میگوید کشورش میخواهد ویژگی های سنه مذاکرات خود را راجع به برنامه های هسته‌ایش با 6 کشور نیرومند جهان بررسی کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که دور نوی مذاکرات برگزار شود. منوچهر متکی، وزیر کارهای خارجه ایران، در جریان بازدیدش از بروکسل گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا خبری خوب است.
It's good news that from the office here.
این خبر خوب است از دفتر اینجا. آنها مسئله را پیگیری میکنند. به فکر من این راهی است که بعضی ویژگی ها و سنه دقیق آغاز مذاکرات را هماهنگ میکند.
کترین اشتون، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا که از جانب این اتحادیه در مذاکرات نمایندگی میکند، روز پنجشنبه پیشنهاد کرد که دور نوی مذاکرات در میانه ماه نوامبر در ونا برگزار شود. سه نفر از پزشکان اوکراین در کیف در رابطه با قاچاق انسان و نصب غیر قانونی عضوهای بدن بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله اوکراین گفته است این سه پزشک را به احتمال آدم ربایی در سالهای 1990 بازداشت کرده اند. و مرضیه آوازخوان مشهور ایران 13 اکتبر در سن 85 سالگی در پاریس فرانسه درگذشت. جانان خرم نبیره مرضیه به رادیوی آزادی گفت ما در کلانش سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد.
شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد. آرامی نسبی در شرق تاجیکستان، در رشت صلح و ثبات پایدار می شود؟
تعقیب ریشداران توسط ماموران انتظامی تاجیکستان، چرا این افراد تعقیب می شوند؟
و دادگاه عالی تاجیکستان می گوید حکم شرکت کنندگان حوادث طویل‌دره عادلانه است. دلیل چیست؟ شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با تحولات مربوط به شرق تاجیکستان آغاز میکنیم. در پی توافق روز پنجشنبه نمایندگان رئیسان جمهور شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان و امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح، آرامی نسبی در مرکز ناحیه رشت برقرار شده و در چهره های مردم نیز خوشحالی دیده می شود. میرزا خواجه احمدوف که هیئت فرماندهان سابق مخالفان را در این مذاکرات نمایندگی کرده است، همراه با ملا سیرالدین نخستین شده سلاح به زمین گذاشت.
بله عبدالقیوم، طبق خبرهای رسیده در ناحیه رشت 27 نفر از جانبداران گروه مصالحه میرزا خواجه احمدوف و ملا سیرالدین سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم کردند. گفته می شود روند خلع سلاح دو روز جریان می گیرد و بر اساس پیشنهاد جانب دولت در صورت تسلیم اسلحه در این مدت، یعنی در مدت دو روز، گروه‌های مصالحه از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند بود. همکار ما محمود شادی در وادی رشت از منطقه شرق تاجیکستان برگشته و در باره آخران تحولات خبری این منطقه گزارشی او را میشنویم.
میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و سابق سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در منطقه رشت از مخالفت به حکومت دست کشید و در روز 14 اکتبر در بنای مهمانخانه حکومتی در شهرک غرم با همراهی شاه اسکندروف با هیئت بلندپایه حکومت ملاقات کرد. در این ملاقات شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، امیرقل عظیموف کاتب شورای امنیت ملی تاجیکستان و وزیر دفاع شیرعلی خیرالله شرکت داشت. با دنبال این ملاقات ساعت‌های 11 روز میرزا خواجه احمدوف از بنای حکومت ناحیه رشت بیرون شد و با مردم جمع آمده صحبت کوتاه کرد. میرزا خواجه احمدوف را در این لحظه‌ها سیرالدین عزیزوف و حاجی قمردین از رزمندگان پیشین اتحاد مخالفین همراهی می‌کردند. میرزا خواجه احمدوف تنها با یک سوال خبرنگاران درباره تصمیم‌های آینده او پاسخ داد و گفت او برای آرامش و صلح و ثبات در منطقه تمام تلاش‌های خود را انجام خواهد داد و در همین حال شاهدان عینی میگویند 27 عدد سلاح را این گروه به مقامات تسلیم کردند. مردم ناحیه رشت از مذاکرات و به سازش رسیدن حکومت با میرزا خواجه احمدوف استقبال کردند. میرزا شاه یکابیر، یک ساکن این ناحیه، میگوید امروز همان روزهای برزایت رسیدن سال 1997 را به یاد می آورد.
آن رزمندگانی که از نگاه ترس و هراس خانه های خود پرتوخته به کوه رفته بودند، امروز واقعا ما دیدیم که میرزا خواجه احمدوف و سیرالدین همراه شاه اسکندروف با یک هیئت با نفوذ راهبریت ساختارهای قدرتی حکومت در یک جایگی صحبت داشتن و خوریا داشتن و امروز نشانه به دست آوردن صلح شکرانه که هست، چرا که علاقه صدای تیر نیست، صدای رفت آمد قواهای نظامی نیست، در مردم یک روحیه فرح بخشی، یک امید به زندگی انشاءالله که هویدا بود.
اما ساکن دیگر این منطقه صابر جان جانوف از مشاهده های خود که دیروز هنی دیداربینی احمدوف با مردم میگوید این همه حوادث با آب و رو و نفوذ میرزا خواجه احمدوف که در سه هفته اخیر پناه برده بود لطمه وارد نکرده است.
در کوچه مرکزی خود میرزا خواجه احمدوف و همراهان او که در کوچه مرکزی آزادانه قدم میزدند و یک صلح و آشتی برگزار کرده بود، تنها در اونجا مشاهده میشد که ازدحام مردم با او میپیوستند و با هم یک سلام علیکی بسیار نزدیک میکردند. این از آن شهادت میداد که مردم یا اعتقاد و اعتماد نسبت به میرزا خواجه احمدوف داشتند.
و در همین حال یک نماینده بخش جوانان در حکومت ناحیه رشت، جوراجان ذوالفقاروف، با رادیو آزادی از برگزاری ملاقات نمایندگان حکومتی با میرزا خواجه احمدوف استقبال نموده گفت یگانه راهی رسیدن به صلح و آرامش این نشست و مذاکرات است
و ما باوری داریم که این واقعهایی که در ناحیه ما به وقوع آمدند نه با راه سلاح و با جنگ و خونریزی، بلکه با راه صلح و آسایش، با راه مذاکرات حل خود را می‌بینیم.
اما از آن که حکومت میرزا خواجه احمدوف و سابق همراهان او را در عوض گذاشتن سلاح به زمین عفو کرده است، از همه بیش مردم عادی استقبال نمودند. خانم رسالت، یک ساکن ناحیه رشت، میگوید حوادث یک ماه اخیر او را زیاد به تشویش آورده بود و بر مرگ ده ها نفر سربازان در کمراب سخت گریسته است.
همه مادرای همه ناحیه غرام ای وقتی که همه یک نیمه ماه مشتمی هممون به همه غم و غربت ناسوشتگی خزیق بدیم.
اما نه در دایره های رسمی بلکه در میان مردم سر و صداها و تخمین های زده می شود که پس از عملیات زیدی گروه های خودسر غیر قانونی در منطقه رشت، شاه اسکندروف به سمت سردار شعبه مبارزه زیدی جنایت های متشکل در منطقه رشت خواهد آمد و سابق همراهان میرزا خواجه احمدو نیز به کار قبول می شوند. محمود شادی، رادیو آزادی،
رشت،
دوشنبه.
آرامی نسبی در منطقه شرق تاجیکستان در پی مذاکرات و توافقات دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح. اما کدام عامل ها باعث شدند که حکومت تاجیکستان باز هم با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفان که یکی از گناهکاران حوادثی دره کمراب عنوان میکرد سر میز مذاکرات نشیند و سازش کند؟ در گفتگوی با پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک، نخست از این پرسیدم که با چی دلایلی در این مذاکرات توافق به دست آمده است.
یکمش که بندشای بنده در حکومت هم فکر گناهگون وجود داشتن از اول و با وجود اون که مثال ساختار قدرتی باوری داشتن که مسئله میرزا خواجه احمدوف کلیتی حل کردن ممکن است. یک فکر بود، فکر دیگر در آن بود براه مذاکرات اون جدیت هایی که وجود داشتن میانی آنها و میانی حکومت حل کردن بهتر است. اما فکر دویومش غالب برامد بود در وابسته به واقعیت های آخر. پیش از همه معلوم شد که یک رای برانی سردانی احمدوف دشوار است و غیر ممکن است و بعد تجربه جنگ گذشته نشان داد که چقدر کوشش کردن، چقدر زور زدن در دوام چند سال نتوانستن که اون کوهستان سازه کنن، بودن موندن و استادن در دوام همون خواهی جنگ شهرانده.
آیا فکر میکنید که میرزا خواجه احمدوف هم کدام شرط ها و شرایط ها برای به زمین گذاشتن سلاح به حکومت پیشنهاد کرد؟
شاید پیشنهاد کرده باشد، من نمیدانم راست بگم کدام شرط ها و شرایط بود، چونکه این چیز تماما غیر رسمی است. با من در چند شکل گفته بودند، لیکن همیشه وقتی که گفته شنید وجود دارد، همیشه هر دو طرف شرط ها گذاشته می شود. از اول شرط اساسی میرزا خواجه در آن بود که با اون کس کفالتی به خطری داده شود، نه تنها با او، با عموم نمایندگان مخالفین.
مقامات تاجیکستان می گفتند که در ناآرامی ها دست خارجی احساس می شود. فکر نمیکنید که مثلا یکی از عامل هایی که هم جانب حکومت و هم جانب فرماندهان گروه مخالف مثلا از جمله میرزا خواجه احمدوف را وادار کرده باشد که با هم مذاکره کنند و پیش راه ادامه جنگ ها را گیرند؟
حرکت اسلامی ازبکستان روسیه را استفاده میکردن، روسیه حرکت امون اسلامی ازبکستان. یک وقت تخمین شخصی من، لیکن من فکر میکنم که در این حادثه های آنها همیشه همدستی میکردن و مقصد در آن بود که زدیت زیاد شود میانی مخالفین پیشتره توجیه و میانی حکومت. مقصد انگیختن نیزو میانی آنها بود، میانی هر دو طرف. در این مورد همون سیاست بهترین اون البته گفتو شنید با همون گروه میرزا خواجه احمدوف که نیروی بیرونه ما اون مقصد خود نرسد.
فکر میکنید آیا میرزا خواجه احمدوف اون چنانی که خودش گفته است میتواند میانی حکومت و مخالفین در حال حاضر مسلح مقابل دولت میونروی کند، شما فکر میکنید آیا میرزا خواجه احمدوف برای این کار موفق خواهد شد و از عهده این کار خواهد برآمد؟
با اون کدام گروه ها مثلا اگر ساکنان خود ناحیه رشت البته وای که میانی اون نفوذ دارد، اونجا آدم ها هستن که مثلا ضرر دیدن و باوری ندارن، اگر وای کفالت دهد و از نمی حکومت از نمی خودش آنها شد سوی خود رو گذارن. میگن در نسبت مثلا بعضی هم این افراد گرایانی که مثلا دوری که میگوین که با مولا عبدالله و حرکت اسلامی ازبکستان نزدیکن، در این مورد البته من نمیدونم، لیکن در نسبت خود ساکنان ناحیه رشت و البته نفوذ دارد وای خودش کفالت دیاد میان روی کند مردم غرم اون آدمایی که اون بخش از آنها که مثلا به حضور در کوهستان هستن، البته آنها خودشون آنها تشنه سوزش هستن، تشنه آرامی هستن در منطقه خودشون و آنها البته راضی نشن.
پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک بود که درباره عاملهای سازش حکومت با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفان سابق تاجیک صحبت میکرد. گزارش بعدینی با پیامدهای حوادث شرق تاجیکستان با حیات افراد ریشدار اختصاص دارد، اما پس از یک آگهی. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
آره شنونده عزیز، حتما با رادیوی آزادی و در امواج رادیوی آزادی باشد. همکنون با آنکه شرق تاجیکستان را به سوی ثبات و آرامی دارد، اما حوادث منطقه رشت بخصوص دره کمراب و مورد فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در شب 23 آگوست در روحیه مردم این منطقه و بقیه منطقه تاجیکستان اثر گذاشت و نگرانی آنها بیشتر شد. عبدالقیوم، تحولی که طی چند روز اخیر به مشاهده میرسد، برخی از افرادی که ریش دارند مورد بازداشت و بازپرسی کارمندان نیادهای انتظامی قرار میگیرند، این واقعیت دارد؟
بله خورشید، یک تن از امام خطیبان ناحیه وحدت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طی دو سه روز اخیر دو مرتبه او را ماموران انتظامی به شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه برده به محض اون که ریش دارد استنتاق کرده اند. به گفته او حالا حتی برای از منزل برای اجرای کار بیرون شدن هراس دارد. در همین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان این گونه موارد را تاکید میکنند، ولی میگویند هدف زیر تعقیب قرار دادن کلیه ساکنان ریشدار کشور نیست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم مرزا نبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
معروف آدینه امام خطیب مسجد به نام امام بخاری ناحیه وحدت واقع در 30 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان به خاطر ریش از طرف کارمندان ریاست امور داخلی پایتخت در نزد دانشگاه سلیمانی بازداشت شده به شعبه برده شده مورد پرسش قرار داده می شود. معروف آدینه پس از رها شدنش از شعبه امور داخلی به رادیو آزادی گفت کارمندان امور داخلی از وی پرسیدند که چرا ریش مانده است و این ریش گذاشتن چه معنا دارد. با وجود آنکه معروف آدینه اصرار می کند که امام خطیب مسجد است و ریش سنت پیغمبر اسلام است، ملسه ها گوش نمی دهند و به خاطر گرفتن معلومات بیشتر او را به شعبه می برند.
و ما را پرسش کردن که برای چی ریش مونده، در حالی که خودشان گمان میکنن که میدانن که ریش سنتی پیغمبری خدا است. ما را میپرسن که برای چی ریش مونده، چرا ریش مونده، با وجود اینکه تمام حجت های ما با رسم ریش دار است. ما اونها رو پیشکش کردیم، اما اونها ما رو گفتن که ما باید شما رو جدی تفتیش کنیم. ما رو بردن به اداره های مخصوص، اداره بار اول وزارت کارهای داخلی.
معروف آدینه ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم پایتخت است و در همه سند و حجت هایش عکس باریش دارد. کارمندان ملیسه ماشین امام خطیب معروف آدینه را در نیمه روز در پیش چشم مردم من می کنند. به نظر همصحبت ما، در حالی که هیچ امر و فرمان به دستور در مورد تعقیب ریشداران نیست، کارمندان ملیسه می خوان یک فکر ناسالم در مورد ریشداران در جامعه ایجاد کنند. آنها در وقت پرسش امام خطیب گفتند که در همه حوادث منفی کشور ریشداران گناهگارند.
کلی ریشدارها گناهگار نیستند، ولی ما هم نمیخوایم که امنیت و عافیت از دست برود. ما هم نمیخوایم که در امنیت ما خلل وارد شود. اونا گفتن که بسیار ریشدارها گناهگار هستند، علی خصوص در اون حادثه هایی که امروز در ولایت رشت هم رخ داده ایستاده است. بله، میگویند که بعد ریشین مونده نشود، در حالی که نه اینکه کل ریشدارها گناهگار هستند.
با قبل معروف آدینه در ظرف چند لحظه ای که وی در شعبه امور داخله بود، چند نفر دیگری ریشدارها را نیز آوردند و مورد پرسش قرار دادند. ما از سخنگوی وزارت امور داخله پرسیدیم که آیا در حقیقت همین گونه امر و دستور و فرمان رسمی از طرف وزارت امور داخله هست که افراد ریشدار را بازداشت و پرسش کنند؟ محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخله، در رابطه با این میگوید:
کلم این همون نفرانی هم تنها نسبتشان صورت میگرند که آنها در عزا بودند با منامین حرکت غیر قانونی سلفیه میلستن. تنها همین گناه اشخاصی که گمانبر هستند همونها مورد سنجش قرار میگرند و حتی نسبت آنها نیز یگان عمل غیر قانونی صادر کرده نشده است. فقط آنها مورد سنجش و ایزیدن دستای آنها و شخصیت آنها معین کرده میشود. خلاص.
اما امام خطیب مسجد امام بخاری معروف آدینه میگوید که وی سؤال مثل این که با سلفی ها چی ارتباط دارد، یا با حزب تر چی علاقه دارد، یا با کدام گروه های ارتجاعی همکاری دارد، یا نظیر این سوال ها را اصلا از وی نپرسیدن. از وی تنها پرسیدن که چرا ریش ماندی، و هر کسی را هم که ملیسه ها سوال میکردن مسئله ریش گذاری بوده است. هم صحبت ما میگوید که حتی از انگشت هاش را هم گرفتند، ولی به این سوال امام خطیب جواب دیده تا کنون مقامات انتظامی نگفتند که تعقیب ریشداران اصلا برای چی صورت میگیرد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ریشداران در تاجیکستان از موارد بازداشت و بازپرسی قرار گرفتن توسط ماموران انتظامی. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با تفصیلات نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد و مقامات دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز اعلام کردند که پرونده محمدروزی اسکندرو، رهبر سابق تاجیکگاز و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان، دوباره بررسی نخواهد شد. این در حالی است که ماه سپتامبر سال جاری دادگاه اروپا عاید به حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه دعوای اسکندرو را بررسی کرد و طبق تصمیم این دادگاه جانب روسیه باید به اسکندرو 30,000 یورو برای ضرر معنوی جبران دهد. سال 2005 اسکندروف اظهار داشته بود که با کمک کارمندان انسانی روسیه وی را از روسیه ربوده بودند. دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را در 5 سال پیش به 23 سال زندان محکوم کرد.
خورشید، در همین نشست مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حکم صادر شده علیه 46 نفر از شرکت کنندگان پرونده طویل‌دره که در حوادث تابستان سال گذشته در شرق تاجیکستان مجرم شناخته می شوند عادلانه ارزیابی کردند. دادگاه این افراد را ماه آوگوست به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتری نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان را از گزارش همکارم فرهادی میلاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان گفت قرار دادگاه حقوق بشر اروپا درباره استرداد غیرقانونی محمد روزی اسکندروف، رئیس زندانی حزب دموکرات، از مسکو به دوشنبه دلیل برای بازبینی پرونده او بودن نمیتواند. نصرت الله عبدالله، رئیس دادگاه، که روز جمعه در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت حکم اسکندروف بر پایه قانونگذاری ملی تاجیکستان صادر شده است، اما در حالت پیدا شدن حالتهای نو پرونده اول در دادستانی کل بازبینی شود و پس از آن به دادگاه انتقال می‌یابد.
امروز با سودی اولی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد پروکوراتور جنرالی بوریف نگردید است. از این رو زیر بررسی در سوی عالی پرونده شما ذکر کرده قرار ندارد.
دادگاه حقوق بشری اوروپا ماه سپتامبر استرداد محمد روزی اسکندر از روسیه به تاجیکستان را غیر قانونی دریافته مسکو را 33000 یورو جریمه بست. مقامات روسیه محمد روزی اسکندروف را با درخواست مقامات تاجیکستان ماه دکبر سال 2004 بازداشت و ماه اپریل سال 2005 رها کردند، اما بعد چند روز او دوباره در شرایط مرموز غیب زد و مقامات تاجیکستان بعداً درباره بازداشت شدن او خبر دادند. اسکندروف همان سال بعد 23 سال زندان محکوم شد. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان مطالب انتقادی رسانه ها درباره ناعادلانه بودن حکم 46 نفر از اعضای گروه میرزازیف، وزیر سابق حالت های اضطراری کشور و فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک معروف به پرونده طویل دره را رد کرد. بابوکلان مرادوف دادرس این پرونده گفت این یک گروه متشکل جنایتی است که برای کشتار، شرکت در اتحادیه‌های جنایتی، کوشش غصب قدرت با راه زورآوری متهم شدند.
اون جنایتی که این شخصان صدر کردن جنایتی برمی و مخصم برمی بودند. اگر در مجموع اونو اگر قسمان زن کرده شدن جزای تنگ کرده شدن، این جزا از 40 سال زیاد شدنش هم ممکن است. اینو برمیدم خانم بزرگ از روی مجموعی جنایتی در چین کلاب جزای نیواری تو بسی سال تنگ کردن پیشمیش نام دست خلاص.
رسانه ها بعد از فرار 25 زندانی بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به شمول 9 تن از پرونده طویل دره نوشته بودند که یکی از دلایل رو به فرار آوردن آنها حکم های ناعادلانه دادگاه ها بوده است. اولگا توتوبالینا خبرنگار هفتنامه از ای پلیوس در مثال فرزندان میرزازیف سید احمد 26 ساله و محمد رضای 23 ساله که به زندان محکوم شدند میگوید با آن وجود تا به حال مقامات ثابت نکردند که آنها در چنین سن سال تار توانستند این همه جنایت را صادر کنند.
توری در ما میگویند آنها از پسی پدری خود رفتند. همچنین معلوم است که آنها بار اول سیلو گرفتند و از آن تیر نکشودند. البته برای غیر قانونی سیلو به دست گرفتن باید مجازات شوند، ولی ما نمیدانیم که حکمی که دادگاه برآورده است عادلانه است یا نه، و آن واقعا هم شدید است.
در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هنوز پرونده هیچ یکی از زندانیان فراری و نیز آنهایی که با اتهام دست داشتن در ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان بازداشت شدند به دادگاه وارد نشده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های جنایی مربوط به محمد روزی اسکندر و حکم 46 نفر شرکت کنندگان حوادث تابستان سال گذشته طویل دره. و اینجا می رسیم به پایان نشر دومی مجله بامدادی شنبه 16 اکتبر. من خورشید همدم و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر همکاران ما از تیم جوانان با مجله آینده ساز ادامه می دهند.
از اینجا شهر عروسک ها پس همه یاران یه خبری دارم سیمین بر زیبا شهر گل تنها حالا من از اینجا شهر متزد ها پس همه یاران یه خبری دارم قصه من و تو شهر گل زبون ها من از عروسک ها از اون همه عشقا از خنده یه تلخه همه مقتصد ها واسه همه یاران یه خبری دارم حسودا پر می کشم آخر مثل پرستوها میان مخونه به آشیونه اما مه زیبا
زیبا سیمه به دنها چیکه چیکه عشقام دارن نفاینا واسه همه یارا یه خبری دارم
رادیو